اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. اینجا واشنگتن است و آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها ما روی زمانی آغاز میکنم که مشروع خبرها را همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام خدمت شما شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. حکومت افغانستان ادعای وزارت خارجه پاکستان را رد کرد که گویا محل قماندانی برخی از گروه های دهشت افغان به شمول شبکه حقانی در افغانستان موقع دارد. نفیس ذکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز گذشته در واکنش به اظهارات سناتور آمریکایی در مورد حضور شبکه حقانی در آن کشور ادعا کرد که گروه های دهشت افغان به شمول شبکه حقانی، جماعت الاحرار، داعش، القاعده و تحریک طالبان افغانستان در پاکستان حضور تشکیلاتی ندارند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به صدای آمریکا گفت که پاکستان با همچو اظهارات میخواهد توجه جهانیان را تغییر دهد.
اصلانی طور است که در این روزا ایالات متحده امریکا میخواهند که یک پالیسی و استراتژی جدید برای منطقه اعلان کنند. پاکستان به این اظهاراتش میخواهند که توجه جهانی را، توجه ایالات متحده امریکا را به این طرف جلب کنند. در غیر او تماما دنیا، تماما مردم افغانستان این را میدانند که مراکز تروریستا در پاکستان است، گروه حقانی در پاکستان است، شورای میرانشاه در میرانشار، شورای کویته در کویته است و شورای پیشاور. از این نکاس چشم پوشی کرده میتونه و نکاس منکر شده میتونه.
آقای وزیر علاوه کرد که اگر پاکستان تمویل و حمایت آن گروه ها را متوقف سازد، درگیری در افغانستان پایان مییابد. صدها تن در لشکرگاه امروز جمعه در مخالفت با اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور ایران دست به اعتراض زدند.
ایران مداخله نمی‌کند.
اعتراض کنندگان اظهارات روحانی را در مورد مدیریت آب از جانب حکومت افغانستان به باد انتقاد گرفته، با شعارهای ضد حکومت ایران حمایتشان را از اعمار بندهای آب در افغانستان اعلام کردند. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. مبارزه بر ضد دهشت افغانی، تغییر اقلیم، مقررات مالی و بیماری‌های واگیر از مسائل عمده مطرح بحث رهبران گروه 20 اقتصاد بزرگ جهان است. اجلاس دو روزه سران گروه 20 روز جمعه در هامبورگ آلمان آغاز شد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه ابراز امیدواری کرد تا رهبران این گروه روی مسائل مختلف از جمله تغییر اقلیم و تجارت با هم وجه مشترک پیدا کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش لحظات قبل در حاشیه نشست 20 اقتصاد بزرگ جهان برای نخستین بار با هم ملاقات کردند. آقای ترامپ این ملاقات را خوب عنوان کرد و رئیس جمهور روسیه گفت که از ملاقات با رئیس جمهور ترامپ خرسند است و ابراز امیدواری کرد تا بحث‌هایشان در آینده نتیجه ساز باشد. هر دو رهبر سپس به مباحثات خصوصی در عقب درهای بسته پرداختند که گفته می‌شود برای 90 دقیقه دوام خواهد داشت. پیش از این ملاقات آقای ترامپ با رئیس جمهور پوتین، کرملین گفته بود رئیس جمهور روسیه در ملاقات با رئیس جمهور آمریکا نیاز برای همکاری نزدیکتر در مبارزه علیه دهشت افغانی را مطرح خواهد کرد. از جانب دیگر پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان روز جمعه از رهبران گروه 20 اقتصاد بزرگ جهانی یا جی 20 خواست بدون در نظر داشت ملیت، نژاد، دین و یا ارتباطات فرهنگی توجه به فقرا و پناهجویان را در اولویت نشستشان قرار دهند. پاپ از رهبران جی 20 خواست درگیری های مسلحانه را رد کرده و از کشتار بی‌مورد جلوگیری کنند. وزارت نفت و گاز پاکستان از یک شرکت کوچک محلی مربوط به نفت شل به خاطر جبران خسارت و زیان وارده از آتش سوزی تانکر تیل در ماه گذشته خواهان پرداخت 2.4 میلیون دلار شده است. یک سخنگوی آن وزارت روز جمعه گفت که تحقیقات نشان داده که به تاریخ 25 جون تانکر شرکت شل کنترل خود را از دست داده و واژگون شده است. وزارت نفت پاکستان گفته است که پلیس به کندی وارد عمل شده و اقدامات ایمنی تانکر مد نظر گرفته نشده بود و راننده نیز جواز با اعتبار در دست نداشت. پس از واژگون شدن تانکر، جمع کثیری از مردم برای جمع آوری تیل به محل شتافتند که تانکر آتش گرفت و 215 تن در آن جان باختند. یک حمله کننده انتحاری موتر حامل مملو از مواد انفجاری را در داخل یک پوسته امنیتی اردوی مصر در شبه جزیره سینای منفجر کرد. در نتیجه آن حمله 10 سرباز به شمول یک افسر نیروهای ویژه کشته شده و کم از کم 20 تن دیگر مجروح شده است. سخنگوی اردوی مصر در صفحه رسمی فیسبوک خود حمله را تایید کرده، اما اضافه نموده که اردوی آن کشور حملات شورشیان بر برخی پسته‌های امنیتی دیگر را در جنوب منطقه رفاه خنسا کرده و 40 شورشی را کشتند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است. پلیس ترکیه 29 مظنون گروه داعش را روز جمعه در شهر استانبول بازداشت کرده است. ترکیه شاهد حملات مرگبار آن گروه و جنگجویان کردی بوده و نیروهای امنیتی آن کشور اقدامات ضد دهشت افغانی را در سراسر ترکیه راندازی کردند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
آنادولو شبکه خبری ترکی گزارش داده است که 22 تن از مظنونین شهروندان کشورهای خارجی هستند، اما درباره هویت آن افراد چیزی نگفته است. 7 تن دیگر آنان ترکی بودند. پلیس ترکیه گفته است که در عملیات از نزد مظنونین اسناد گروه داعش، مواد دیجیتال و اسلحه به دست آمده است. مقامات امنیتی ترکیه گفتند به نظر می رسد مظنونین افرادی باشند که در کنار داعش در سوریه جنگیدند و می خواستند دوباره به آن کشور بروند.
و خبر آخرم این که اداره مهاجرت ملل متحد فعالیت‌های خود را در دو کمپ واقع در نزدیکی شهر موسل که میزبان حدود 80,000 بیجا شده عراقی می باشد به گونه موقت متوقف کرده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت روز جمعه با بیان این مطلب گفت که به تعقیب وضع قیود برگشت و گذار از سوی مقامات عراقی در منطقه و کارمندان محلی گفته شده تا در منازلشان بمانند و وارد کمپ نشوند. این در حالی است که حدود 50 تا 100 جنگجوی گروه داعش یک زد حمله بزرگی را در امتداد مناطق شمالی شهر کهنه موسل حوالی بعد از ظهر روز جمعه راندازی کردند که در آن به گفته مقامات صحی بیش از 10 سرباز عراقی مجروح شده است. موسل آخرین پایگاه گروه داعش در عراق محسوب می شود. و با اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، همکارم قدیر مشرف بود که مشروع خبرها را برای شما تقدیم داشت. در ادامه و حالا میپردازیم گزارش این بخش خبری را. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان مدعی شده است که گروه های تروریستی در آن کشور حضور تشکیلاتی ندارند و برعکس محل قماندانی برخی از گروه های دهشت افغان به شمول شبکه حقانی در افغانستان است. اما رئیس جمهوری افغانستان میگوید که شبکه حقانی تمام حملات خود را در خاک پاکستان با همکاری نظامیان آن کشور طراحی میکند. سمسامه سیرت در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
نفیس ذکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز گذشته در کنفرانس هفته وار خیش در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر اظهارات سناتور آمریکایی در مورد حضور شبکه حقانی در آن کشور ادعا کرد که گروه‌های تروریستی به شمول شبکه حقانی، جماعت الاحرار، داعش، القاعده و تحریک طالبان افغانستان در آن کشور حضور تشکیلاتی ندارند. آقای ذکریا گفت گروه‌های تروریستی در مناطق از افغانستان حضور دارند که خارج از کنترل دولت آن کشور است.
As a result of Pakistan's counter-terrorism operations,
در اثر عملیاتی بدون تبعیض برخلاف تروریستان، آنان در حال فرارند و تشکیلات آنان از میان رفته است. این تروریستان که تحریک طالبان پاکستان، تحریک طالبان افغانستان، داعش، جمعیت الاحرار، بقایای القاعده و شماری دیگر از گروه های انشیابی در افغانستان در مناطق خارج از کنترل حکومت این کشور جاگزین شدند. گروه تحریک طالبان پاکستان و تحریک طالبان افغانستان به افغانستان فرار کردند. هیچ گروهی تروریستی در پاکستان حضور تشکیلاتی ندارد.
او مدعی شد که حتی محل فرماندهی شبکه حقانی نیست در مناطق خارج از کنترل حکومت افغانستان است و حملات دهشت افغانانه این گروه در خاک افغانستان طراحی می شود. اما دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا این ادعاها را رد کرد.
اسناد و شواهدی که در دست حکومت افغانستان است نشان دهنده هستند که همه عملیاتی که گروه حقانی میکنه از خاک پاکستان و به حمایت نظامی پاکستان اجرا میکنند.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرد که همه جهان میداند گروه‌های تروریستی که در خاک افغانستان حملات دهشت افغانانه اجرا میکنند حمایت منابع و جایشان در کجا است. جنرال دیوید پیتریوس، قمندان پیشین نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، نیز گفته است که رهبران طالبان و شبکه حقانی در پاکستان پناهگاه امن داشتند و به همین دلیل سرازیر شدن نیروهای آمریکایی در افغانستان طالبان را عقب زد اما از بین نبرد. آقای مینپال گفت شوراهای گروه‌های تروریستی موسوم به کویت، پشاور، میرانشاه و شورای کراچی در خاک پاکستان هستند. او تاکید کرد که باید پاکستان علیه این گروه‌ها اقدامات عملی و صادقانه انجام دهد. در همین حال برخی از تحلیلگران سیاسی نیز میگویند که گروه‌های تروریستی در پاکستان حضور دارند و پاکستان با این گونه اظهارات می‌خواهد اعتماد جامعه جهانی را به دست بیاورد. فیض الله زلاند، استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل، در صحبت با صدای آمریکا گفت پاکستان همواره از تروریسم استفاده سیاسی کرده است.
پاکستان همیشه از سیاست‌های منافقانه خود استفاده کرده و به یک نوع کوشش کرده که جهان وادار بسازد که همکاری‌های نظامی و ملکی را که با پاکستان در ارتباط ضد جنگ علیه تروریسم میکنند او کمک‌های دامه پیدا بکنند. ولی در حقیقت پاکستان لانی تروریسم است. همه جهان که از تروریسم در سطوع است، در تکلیف است، از پاکستان سرچشمه میگیره.
آقای زلاند افزود که اظهارات مقام‌های حکومت افغانستان مبنی بر جنگیدن گروه‌های تروریستی در ولایت‌های از این کشور که با پاکستان سرحد مشترک ندارد و پلیسی ناکام حکومت افغانستان در زمینه تامین امنیت سبب شده است تا مقام‌های پاکستانی جرأت ابراز چنین اظهارات را نمایند. حکومت افغانستان شبکه حقانی را بر راه اندازی حمله اخیر در شهر کابل متهم کرده که در حدود 90 کشته و بیش از 430 زخمی بر جا گذاشت. زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین ایالات متحده آمریکا در کابل، نیز گفت اگر این ادعای کابل به اثبات برسد لازم است تا حکومت دونالد ترامپ بحث‌های جدی را روی دست گیرد تا پاکستان در زمره کشورهای حامی دهشت افغانی قرار داده شود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، وزارت دفاع ملی افغانستان روز جمعه در مورد ادعای گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان که در شمال افغانستان اسلحه توزیع می شود اظهار بی اطلاعی کرد. آقای حکمتیار به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل ادعا کرده بود که در شمال افغانستان از سوی یک کشور خارجی اسلحه توزیع می گردد و دولت هم به خوبی از آن آگاه است. شرح بیشتر را در گزارش از عبدالحی ورشان می شنوید.
مقامات در وزارت دفاع ملی افغانستان در واکنش به ادعای گلبدین حکمتیار، امیر حزب اسلامی افغانستان بخش حکمتیار، که گویا در شمال افغانستان از سوی یک کشور خارجی اسلحه توزیع می شود اظهار بی اطلاعی نموده، گفتند وزارت دفاع ملی مخالف وجود افراد مسلح غیر مسئول و همچنان مخالف توزیع اسلحه است. هرگاه از سوی کدام کشورهای خارجی این تلاش وجود داشته باشد که اسلحه توزیع بکند هرگز اجازه داده نمی شود و در صورت داشتن اسناد و مدارک موثق وارد عمل می شود. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، به روز جمعه به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
"صدا حکمتیار سه په خبرو باندې هیڅ نو تفسیر نه لرم، خو یو شی چې زه غواړم هغه وایم چې
من در مورد اظهارات آقای حکمتیار هیڅ نو تفسیر ندارم، اما یک مسئله را با صراحت میگویم که اگر توسط کدام شخص یا افراد غیر مسئول در کدام ولایت اسلحه توزیع شود و وزارت دفاع ملی اسناد و مدارک موثق به دست بیاورد به صورت فوری وارد عمل می شود، زیرا ما به هیچ کس اجازه نمی دهیم که اسلحه را توزیع بکند و به هیچ کس هم اجازه نمی دهیم که اسلحه به دست بیاورد. وزارت دفاع ملی مخالف موجودیت افراد مسلح غیر مسئول و مخالف توزیع اسلحه است. اما آقای حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که وی معلومات دقیق دارد.
تا جایی که من اطلاع دارم به معلومات دقیق، من فقط هم مقدار اکتفا میکنم که در اونجا توزیع سلاح ادامه دارد و گمان میکنم که شاید هر یکی ما بدانیم که از کجا میه، از کدام آدرس میه و با کدام آدرس انتقال میه، که از خارج سلام میه و در شمال توزیع میشه و دولت هم مشاور، دولت اطلاعات دقیق هم داره.
سخنگوی وزارت دفاع ملی نشست 60 هلیکوپترها در مناطق تحت کنترل مخالفین و توزیع اسلحه و مهمات را هم مانند همین ادعای توزیع اسلحه در شمال دانست که بارها ادعا شده است که در ولایت ننگرهار، ولایت فاریاب، ولایت بدخشان تیارات مشکوک در مناطق تحت کنترل مخالف نشست کرده اسلحه و مهمات به مخالفان توزیع میکند. اما وقتی که هیئت وزارت دفاع ملی به منطقه رفته تحقیقات انجام میدهد، همانند ادعای توزیع اسلحه در شمال فقط به سطح ادعا باقی میماند و هیچ کس هیچ گونه اسناد و مدارک را ارائه نمیکند. اما تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل به این ادعای آقای حکمتیار این توزیع اسلحه در شمال از یک زاویه دیگر می نگرند که گویا حکمتیار از زبان حکومت به این موضوع تماس می گیرد، زیرا حکومت کنونی یک رشته ناگذری ها را دارد. دکتر عبداللطیف نظری استاد دانشگاه در مورد چنین گفت:
من فکر میکنم که حرف حکومت افغانستان به گونه از زبان آقای حکمتیار مطرح میشه با توجه به نزاکت هایی که حکومت افغانستان با کشورهای همسایه از جمله روسیه داره و نمیخواد که مناسبات افغانستان و روسیه و کشورهایی که همسو با سیاست روسیه هست بر هم بخوره. این حرف را بیشتر آقای حکمتیار به عنوان یک جریان سیاسی مستقل مطرح میکنه،
ولی دسته دیگر از تحلیلگران به این باورند که آقای حکمتیار با مطرح کردن مسائل کلان مملکتی می خواهد در واقع نقش خود را در تحولات افغانستان برجسته بسازد و این پیام را هم به مردم و هم به رقابای خود می رساند که حزب اسلامی از این به بعد به عنوان یک جریان سیاسی تاثیرگذار تمام تحولات داخلی و خارجی را زیر نظر دارد. کوتاه سخن این که آقای حکمتیار میخواهد با کمک و یاری حکومت حزب اسلامی را به عنوان یک جریان سیاسی تاثیرگذار افغانستان در فضای سیاسی کشور مطرح کند و بس.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی، رهبران 20 اقتصاد برتر بزرگ جهان به شمول ایالات متحده، روسیه، چین و سایر کشورها با هم دیدار کرده و روی موضوعات مختلف به شمول تنظیم بازار مالی، مبارزه با دهشت افغانی، تغییرات اقلیم و مبارزه با امراض واگیر جهانی صحبت کردند. اما آنچه بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد ملاقات رئیس جمهور دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بود که لحظات پیش صورت گرفت. گزارش را در این مورد از عبدالواجد عادل مشنوید.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و سایر رهبران 20 اقتصاد بزرگ جهان را به اجلاس دروزه در هامبورگ خوش آمدید گفت. اجلاس سران در مرکز نمایشگاه تجارتی شهر هامبورگ امروز برگزار گردید و در مورد دهشت افغانی که روی آن اتفاق عمومی وجود دارد و همچنان تجارت جهانی و تغییر اقلیم بحث صورت می گیرد. کشورهای جی 20 شامل ارجنتین، استرالیا، برزیل، چین، آلمان، فرانسه، بریتانیا، هند، آفریقای جنوبی، ترکیه، ایالات متحده آمریکا، کره جنوبی، مکزیکو، روسیه و عربستان سعودی می باشد. شاه سلمان از عربستان سعودی در این اجلاس شرکت نداشته، ولی ابراهیم الاصاف وزیر دولت در امور خارجی را به آن فرستاده است. هلند، نروژ، هسپانیا، گینه، سنگال، سنگاپور و ویتنام نیز در اجلاس هامبورگ اشتراک کردند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که میزبان اجلاس سران 20 اقتصاد بزرگ جهان است میگوید او امیدوار است رهبران این گروه بتوانند توافقات و پاسخهای روی موضوعات وسیع در جریان اجلاسی که روز جمعه در میان تدابیر شدید امنیتی گشایش یافت دریافت کنند.
Wir kennen alle die großen globalen Herausforderungen und wir wissen, dass die Zeit drängt.
ما همه می دانیم که آزمون های بزرگ جهانی کدام هان و گذشته ایام آن را به اثبات رسانیده است. من این را به وضاحت می گویم که صرف آن وقت می توان به راه‌های حل دست یافت، به توافق برسیم و به همدیگر نزدیک شویم.
رهبر آلمان گفت که میلیون ها نفر توقع دارد تا رهبران بتوانند مشکلات جهانی را حل و فصل کنند.
Also es ist schon richtig, wenn die nicht heute dabei sind, von uns erwarten, dass wir ordentlich arbeiten
درست است کسانی که اینجا نیستند از ما متوقع باشند تا ما کار درست را انجام دهیم. به این ترتیب ما کوشیدیم تا آجندای را واضح در مورد اقتصاد و تجارت بسازیم و همچنان روی تغییرات اقلیمی و پالیسی های انرژی تمرکز کنیم. آلمان همچنان تمرکز خیش را بالای افریقا توجیه می کند. ما اروپایی ها روی طرز دید اروپایی خیش صحبت می کنیم. ما باید افریقا را که یک قاره همسایه به ماست با خود به پیش بکشانیم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید که مسکو سایر کشورهای شامل در جی 20 را ترغیب می کند تا در مبارزه با دهشت افغانی همکاری نمایند. پوتین گفت روسیه در صدد است تا خواستار خونساسازی شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مفکوروی گردد که گسترش دهشت افغانی را باعث می شود. پوتین گفت که هیچ کشوری به تنهایی نمی تواند با این شرارت مبارزه کند و مردمانشان را در برابر آن پاسداری کند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان از رهبران جی 20 خواسته است تا افراد بی‌بضاعت و پناهجویان را در آجندای این اجلاس جا دهند و در این مورد از هر نوع تبعیض ملیتی، نژادی، مذهبی و فرهنگی اجتناب کنند. او گفت کسانی که متحمل رنج در جهانند نسبت به سایرین کمتر از آنها نمایندگی صورت می‌گیرد. اجلاس سران 20 اقتصاد بزرگ جهان در حال برگزار می‌گردد که پنجشنبه شب بین پلیس و معترضان برخوردهای خشن رخ داد. پلیس گفت که در جریان این اعتراضات حداقل 76 افسر پلیس زخم برداشتند و یکی از آنها به شفاخانه اعزام گردیده است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نخستین جشنواره دنبوره با حضور نزدیک به 10 هنرمند محلی از ولایات مختلف کشور در ولایت بامیان برگزار شده است. برای جزئیات بیشتر در این مورد ظفر بامیانی خبرنگار محلی رادیو آشنا صدای آمریکا را از بامیان روی خط مستقیم تلفن داریم. آقای بامیانی سلام بر شما. بله آقای بامیانی، آواز ما رو میشنوین؟ خب شنوندگان گرامی، در این جشنواره استاد وحید قاسمی یکی از هنرمندان افغان و محقق سبک‌های موسیقی محلی مناطق مرکزی، همچنان صفدر توکلی، سید انور آزاد، علی دریاب، سید داود و چندین هنرمند دیگر محلی نیز با شعر و دنبوره محلی برنامه را اجرا کردند. خب میشنویم این گزارش.
با وجود مخالفت شورای علمای بامیان و حرام دانستن جشنواره موسیقی دنبوره در این ولایت، نخستین جشنواره فرهنگی و هنری دنبوره با برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری بعد از ظهر روز جمعه آغاز شد. در هفته گذشته شورای علمای شیعه بامیان با پخش یک بیانیه برگزاری جشنواره دنبوره را حرام خوانده، خلاف ارزش‌های اسلامی یاد کرده بود. برگزارکنندگان جشنواره دنبوره می‌گویند که در نشست‌های متعدد علما با والی این ولایت توافق صورت گرفت تا جشن شورای دنبوره بر اساس پلان اولی برگزار گردد. شورای علمای شیعه بامیان در هفته گذشته از مردم و حکومت محلی بامیان خواسته بود که جشنواره دنبوره را در این ولایت لغو کند، اما برخلاف خواسته های شورای علمای بامیان، جشنواره دنبوره امروز رسما آغاز شد. محمد طاهر زهیر والی بامیان در مراسم افتتاح جشنواره دنبوره گفت:
ما در نظر داشتیم که میان 8 ولایتی که در آن دنبوره رواج دارد، این جشنواره برگزار شود و اساتیدی هم دعوت شود تا آنها داوری کنند. آقای وحید قاسمی گفته که من تحقیقات را که در تاریخ دنبوره انجام دادیم، این دنبوره منحصر به فرد مردم هزاره است.
والی بامیان می‌افزاید که جشنواره دنبوره به هدف رشد موسیقی محلی، رشد صنعت سیاحت در بامیان و تشویق هنرمندان محلی و دنبوره نوازان در مرکز این ولایت برگزار می‌شود. برگزار کنندگان این برنامه میگویند که در این جشنواره تیم‌های هنری مختلف از هنرمندان ملی و محلی اشتراک کرده و کنسرت اجرا خواهند کرد. آنان میگویند که هدف از راه اندازی این جشنواره قدردانی از هنرمندان و دنبوره نوازان است که سالهای دور و درازی را با تمام مشکلات اجتماعی این شیوه موسیقی محلی را حفظ کردند. محمد علی شیدا یکی از برگزار کنندگان این جشنواره میگوید:
امروز نه فقط جشن برای دنبوره برپا کرده ایم، بلکه خواستیم بخش از فرهنگ زیبایمان را قدر نماییم تا از یاد نرود و از یاد نبریم.
آقای شیدا میگوید که در این جشنواره هزاران نفر از ولایات مختلف کشور برای اشتراک به بامیان حضور یافتند. برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و محصولات محلی، تدویر کنسرت موسیقی محلی و تقدیر از هنرمندان محلی مانند صفدر توکلی از گوشه های دیگر این جشنواره دنبوره بود. از سوی هم شورای علمای شیعه در بامیان میگوید که علمای این ولایت رسالت خود را انجام داده و اگر این برنامه لغو نشده است هیچ حرف دیگری ندارند. محمد سجاد محسنی معاون شورای علمای بامیان در این باره به صدای امریکا گفت:
فقط تنها تفریق خود کرده و با والی صحبت کرده، وقتی که مثلا این برنامه کنسل نشده دیگه کنه معرفی نداره دیگه.
پیش از این نیز ریاست ارشاد حج اوقاف ولایت بامیان گفته بود که کنسرت های موسیقی محلی در تمام کشورهای اسلامی برگزار می شود و برگزاری این نوع برنامه ها چندان مغایر اسلام نیست. در روز نخست جشنواره دنبوره هنرمندان مختلف از ولایت بامیان، دایکندی، غزنی و غور سبک های مختلف موسیقی محلی را با دنبوره برای اشتراک کنندگان اجرا کردند. بامیان از ولایت امن در مرکز افغانستان است که در طی سالهای اخیر جشنواره های مختلف فرهنگی و هنری به مناسبت های مختلف در این ولایت برگزار شده است. در جشنواره دنبوره که امسال برای نخستین بار در بامیان برگزار شده است، گروه های هنری مختلف از جمله هنرمندان محلی و دختران دنبوره نواز نیز کنسرت اجرا خواهند کرد. گرچند برنامه امروز در سالن سرپوشیده هتل شاهی برگزار شد، اما هزاران نفر از باشندگان بامیان و ولایات مختلف کشور برخلاف توقع برگزار کنندگان این برنامه حضور به هم رساندند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، مقامات آمریکایی در مورد اختلافات میان قطر و سایر کشورهای عرب که به بنبست رسیده به گونه گسترده نگران است و میگوید که مبادا این مشکل به مرور زمان شدت بیابد. اسوشیتد پرس در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما میکنم.
مقامات در وزارت خارجه ایالات متحده میگویند که برای برجسته ساختن نگرانی‌های این کشور پیرامون بحران کشورهای متحدش در شرق میانه، رکس تلرسن وزیر خارجه ایالات متحده در نظر دارد تا روز دوشنبه از کویت که میانجی این بحران است دیدن کند. هدر نور سخنگوی قصر سفید گفت که ایالات متحده از بحران قطر با کشورهای همسایه عربش نگران است.
We remain very concerned about that ongoing situation involving Qatar and GCC countries. We've become increasingly concerned that
ما میگوییم ما در مورد تنش‌های جاری میان قطر و کشورهای شورای همکاری‌های خلیج نگران هستیم. ما به گونه‌ای فزاینده نگرانیم که این تنش‌ها اکنون به بن‌بست رسیده است. باور داریم که این وضعیت تا هفته‌ها و یا ماه‌ها ادامه خواهد یافت و حتی ممکن تشدید بیابد. در آخرین تحولات، مقامات ارشد آمریکایی با مقامات کشورهای درگیر این بحران تماس تلفنی داشتند. جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده تا تماس تلفنی روی اهمیت کاهش تنش‌ها با خالد العطیه وزیر دفاع قطر صحبت کرد. این در حالی است که شیخ محمد ابن عبدالرحمن آل‌ثانی وزیر خارجه قطر در لندن در جمع از مخاطبان خود بیان داشته است که هدف قطع روابط دیپلماتیک و حمل و نقل با آن کشور ایجاد احساسات ضد قطری در غرب است.
ما به این باوریم که تمام این کمپاین از سوی عربستان سعودی و امارات متحده عرب راه اندازی شده است و به نظرم اینها کشورهای اند که ما باید در مورد انگیزه و هدف آن در عقب این کمپاین صحبت کنیم.
این در حالی است که عربستان سعودی، امارات متحده عرب، مصر و بحرین ماه گذشته روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند. این چهار کشور عرب تحرکات را علیه این کشور تولید کننده گاز را اندازی کرده و آن را به حمایت از دهشت افغانی و همکاری با ایران، رقیب منطقه‌ایشان، متهم کردند. قطر این اتهامات را رد کرده و این چهار کشور عرب را به اقدامات خصومت بار علیه دوحه متهم کرد. قطر کشوری است که بزرگترین پایگاه هوایی نیروهای آمریکایی را در منطقه میزبانی میکند و عربستان سعودی نیز از دهها به این سو یک از نزدیکترین متحد ایالات متحده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در جریان ملاقات با مقامات سعودی در ماه می معامله فروش تجهیزات نظامی به ارزش 110 میلیارد دلار را به امضا رسانید.